با سلام خدمت شما شنوندگان عزیز و گرامی، خوشحال هستیم که امروز نیز به برنامه‌های پیام انجیل گوش می‌دهید. از شما دعوت می‌کنیم که به برنامه مطالعه و بررسی کلام خدا که توسط دکتر جان ورنون مگی تهیه شده است توجه کنید. کتاب اشعیا، ادامه فصل 63. دوستان عزیز، در برنامه گذشته گفتیم که اولین 6 آیه این فصل به داوری عادلانه خداوند عیسی مسیح اشاره کرده و روز غضب آینده را نشان می‌دهد که برای مجازات گناهکاران خواهد آمد. اشعیا فصل 63 آیه 6 می‌گوید: با خشم خود قوم‌ها را زار و ناتوان کرده، آنها را پایمال نمودم و خونشان را به زمین ریختم. این پایان روز انسان، این موجود کوچک بر روی زمین است. پادشاه برای داوری به زمین می آید. افرادی هستند که خواهند گفت این وحشتناک است، علاقه ای به آن ندارم، و سپس مانند شترمرغ سر خود را زیر شنها کرده و انجیل یوحنا فصل 14 یا هر قسمت خوشایندتری را در کتاب مقدس می‌خوانند و خود را فریب می‌دهند. ولی ما باید با این آیات در اشعیا فصل 63 روبرو شویم. بار دیگر که خداوند عیسی مسیح بیاید، برای داوری خواهد آمد. آیا می‌توانید فکر کنید که او بر هر طریق دیگری بتواند بیاید و پادشاهی خود را در این دنیا برقرار و استوار کند؟ فرض کنید که خداوند عیسی مسیح بار دوم نیز مانند اولین بار که آمد بیاید، یعنی به عنوان مردی از منطقه جلیل، نجاری از ناصره که در مناطق اطراف به میان مردم رفته و به همه گفت که از آسمان آمده است. فرض کنید که او حاکمان قدرتمند دنیا را مخاطب قرار داده و خود را معرفی کند. آیا فکر می‌کنید که این افراد برای او آماده هستند و او را می‌پذیرند؟ من فکر نمی‌کنم آماده باشند. به نظر من آنها او را این بار تیرباران می‌کنند قبل از اینکه خورشید طلوع کند. هیچ ملتی و هیچ کلیسای امروزی آماده نیست که خود را تسلیم عیسی مسیح کند. اگر حاضر بودند چنین کنند، چرا این کار را نمی‌کنند؟ وقتی او بیش از 2000 سال قبل آمد، ترد و رد شد و از آن زمان تا کنون نیز رد شده است. من نمیتوانم به هیچ وجه به راه دیگری برای دوباره آمدن او فکر کنم بجز اینکه برای داوری نمودن بیاید. اکنون ممکن است افراد دیگری چنین بگویند: اشعیا فصل 63 آیه 6 در عهد عتیق است، خدای غضبناک و خشمینی را در عهد عتیق می‌بینید، اما وقتی عهد جدید می‌رسد او خدای محبت است. یکی از دلایلی که کتاب مکاشفه هیچگاه در میان سازشکاران و لیبرال‌های مسیحی محبوبیت نیافته این است که پر از داوری می‌باشد. کتاب مکاشفه یوحنا در عهد جدید است که شدیدترین و سختترین شیوه بیان را در کتاب مقدس دارد، به جز آنچه که خداوند عیسی مسیح درباره جهنم گفته است که برای از بین بردن ناعدالتی، شورش و عصیان بر علیه خدا که بر روی زمین است خواهد آمد. فقط به یکی از قسمت‌های کتاب مکاشفه در این رابطه توجه کنید. در مکاشفه فصل 16 آیه 1 الی 5 چنین می‌خوانیم: آنگاه از جایگاه مقدس صدای بلند شنیدم که به آن هفت فرشته می‌گفت بروید و هفت جام غضب خدا را بر زمین خالی کنید. پس فرشته اول بیرون رفت و وقتی جام خود را بر زمین خالی کرد، در بدن کسانی که نشان آن جانور خبیث را داشتند و مجسمه‌اش را پرستش می‌کردند، زخم‌های دردناک و وحشتناک به وجود آمد. فرشته دوم جامش را در دریا ریخت و آب دریا مثل خون مرده شد و تمام جانوران دریایی مردند. سپس فرشته سوم جام خود را بر رودخانه ها و چشمه ها ریخت و آب آنها به خون تبدیل شد. آنگاه شنیدم که این فرشته که فرشته آب ها بود می گفت: ای خدای پاکی که هستی و بودی، این مردم سزاوار چنین مجازاتی هستند. توجه می کنید؟ فوراً منتقدان خواهند گفت خدا منصف نیست، عادلانه نیست که چنین عمل کند. خدا می خواهد بدانیم که وقتی او چنین داوری می کند، حتماً و حقیقتاً عادل و منصف می باشد. در مکاشفه فصل 16 آیه 6 الی 7 می گوید: زیرا خلق تو و انبیا را کشتند و زمین را با خونشان رنگین ساختند. حال زمان آن است که خون ایشان را بریزی، چون حقشان است. آنگاه صدایی از قربانگاه شنیدم که می گفت: بلی ای خداوند، ای خدای توانا، تو از روی حق و عدل داوری و مجازات می کنی. خدا در آن چه انجام می دهد به حق و درست عمل می کند، چه ما اینطور فکر کنیم یا نکنیم. علاوه بر این، با توجه به این جهان عظیم که آفرینش اوست، آشکار است که ما در برابر خدا حکمت او را نداریم. نظر من و شما و حتی بشریت با هم در مقابل خدا معیار ارزش نیست و اعتباری ندارد. آنچه خدا میگوید دارای اهمیت است. وقتی خدا میگوید که عادل است ولی ما چنین فکر نمی کنیم، به این معنا است که ما در اشتباه هستیم. خدا در هر چه انجام میدهد عادل و منصف است. در مکاشفه فصل 16 آیه 8 الی 9 میخوانیم: سپس فرشته چهارم جامش را روی خورشید خالی کرد تا خورشید با آتش خود همه را بسوزاند. پس همه از حرارت شدید سوختند، اما به جای اینکه از افکار و رفتار بد خود دست بکشند و خدا را جلال دهند، به سبب این بلاها به او کفر میگفتند. فکر میکنید که تمام این بلاها باید باعث شود که تا آنها به سوی خدا بازگردند، اما چنین نکردند. به جای این کار شخصیت واقعیشان آشکار شد، یعنی همان تأثیری را گذاشت که بلاهای مصر در روزگار فرعون داشت. مکاشفه فصل 16 آیه 10 الی 11 میگوید: فرشته پنجم جامش را بر تخت آن جانور خبیث ریخت، به طوری که تاج و تخت او در تاریکی فرو رفت و دار و دسته او از شدت درد لبهای خود را می گزیدند. ایشان نیز از درد زخمهای خود به خدای آسمان کفر گفتند و از رفتار بد خود دست نکشیدند. این قسمت از عهد جدید را در اینجا در میان گذاشتم تا توافق و هماهنگی بین عهد عتیق و عهد جدید را نشان دهم. اجازه ندهید کسی به شما بگوید که ما در عهد عتیق خدای غضبناک داریم و در عهد جدید خدای محبت دیده می شود. خدای محبت است که چنین سخنانی را در عهد عتیق و عهد جدید بیان می کند، چون محبت در شریعت است و در واقع شریعت در محبت می باشد. داوری وحشتناک و ترس‌آور است، ولی وقتی او به این زمین بازگردد برای داوری می آید و از من نخواسته که به خاطر آن عذرخواهی کنم. نجات دهنده در هنگام غضب رحمت را به یاد می آورد. در این بخش می بینیم که خداوند عیسی مسیح در هنگام غضب خیش نسبت به کسانی که به او تعلق دارند رحمت خود را به یاد می آورد و نشان می دهد. در اشعیا فصل 63 آیه 7 می خوانیم: از لطف و مهربانی خداوند سخن خواهم گفت و به سبب تمام کارهایی که برای ما کرده است او را ستایش خواهم کرد. او با محبت و رحمت بی حد خیش قوم اسرائیل را مورد لطف خود قرار داد. تمام متن و محتوای مطالب در اینجا تغییر می کند. مانند بیرون آمدن از تاریکی به درون نور خورشید هنگام ظهر است، مانند از سیاهی به سفیدی آمدن می باشد. خدای ما در قدوسیت پرجلال است، در حمد و ستایش شایسته ترس و احترام، معجزات شگفت انگیز انجام می دهد و این فقط یکی از جنبه های صفات عالی او می باشد. او نیکو است و محبت و مهربانی خود را نشان می دهد. او همچنین خدای رحمت است. اگر او دارای این صفات نبود، همه ما امروز محکوم شده بودیم. می توانید درباره این موضوع یقین داشته باشید. او بایستی برای داوری این زمین بیاید تا بر همه چیز مسلط شود. به نظر من می رسد که خدا مدت بسیار طولانی به انسان وقت داده است که به نزد او برگردد. در اشعیا فصل 63 آیه 8 می خوانیم: خداوند فرمود بنی اسرائیل قوم من هستند و به من خیانت نخواهند کرد. او نجات دهنده ایشان شد. در اینجا درباره ایمانداران قوم اسرائیل و همچنین انبوه جمعیت غیر یهودی صحبت می شود که در طی ایام مصیبت عظیم به عیسی مسیح ایمان خواهند آورد. البته در این ایام کلیسا به آسمان بالا برده شده و برای مدت زمانی در حضور او می باشد. ایشان به او خیانت نکردند. ظاهراً او به آنان امید زیادی داشت، ولی ایشان او را مایوس کردند. مطمئناً او از من و شما می‌خواهد که در زندگی خود او را خوشنود بسازیم و به طور خاص ما را پند و نصیحت می‌کند که به یکدیگر دروغ نگفته و خیانت نکنیم. در اشعیا فصل 63 آیه 9 می‌خوانیم: در همه مشکلاتشان با ایشان بود، بلی خود خداوند ایشان را نجات داد. او با محبت و دلسوزی آنان را رهانید و سالهای سال از ایشان مراقبت کرد. چقدر این سخنان محبت آمیز هستند. من ایمان دارم که فرشته خداوند عیسی مسیح است قبل از اینکه در جسم ظاهر شود. به ما گفته شده که در محبت و دلسوزی خود ایشان را نجات داد و از آنها مراقبت کرد. سوالی مطرح شده است که منظور از این که در همه مشکلاتشان با ایشان بود چیست؟ ترجمه دقیق تری از این میگوید که تمام مشکلات ایشان برای او مشکل نبود و این موضوع حقیقت دارد. اجازه دهید در اینجا توضیحی بدهم. وقتی خداوند با قوم اسرائیل از میان بیابان سخت عبور میکرد، برای او مشکلی وجود نداشت وقتی که برای آنان همه چیز سخت و دشوار شده بود. به عنوان مثال وقتی مارهای سمی به آنان حمله کردند، او توسط مارها گزیده نشد. در تمام مشکلات و سختی‌های ایشان او صدمه‌ای نخورد و مشکلی نداشت. او مانند مادر یا پدری مهربان بود که در آن شرایط ایستاده بود و به کمک ایشان می‌شتافت. او بدون آنان مسیر بیابان را طی نمی کرد. ستون ابر و آتش در تمام راه با آنان بود و از آنان محافظت می کرد. او منتظر آنان بود. برای مدت 40 سال در مسیر بیابان دشوار و تجربیات سخت ایشان او با آنان صبر می کرد و مانند مادری صبور بود. شاید تا کنون مادری را دیده باشید که 2 فرزند دارد. فرزند کوچکتر را در آغوش گرفته و در مسیری راه می رود، در حالی که فرزند کوچک دیگر به دنبال او قدم بر می دارد. گاهی آن فرزند توقف می کند یا سرگرم بازی شده و یا شاید زمین خورده و دوباره بلند می شود. گاهی آهسته راه می رود و به اطراف نگاه می کند و یا کاری را انجام می دهد که نباید انجام دهد. اما در تمام این وضعیت‌ها مادر با صبر و حوصله منتظر او می ماند تا به دنبال او بیاید و در حالی که فرزند را آزاد می گذارد که خودش قدم بردارد، از همه نظر مراقب اوست. اغلب درباره این تصویر فکر می کنم. این روشی است که خدا با من در طول سالهای زندگیم تا کنون رفتار کرده است. به زمین افتادم یا به مشکلات و سختی‌ها دچار شدم و خدا همیشه انتظار مرا کشید و به کمک من چتافته است. این روشی است که خدا با قومش رفتار می کند. در اشعیا فصل 63 آیه 10 می خوانیم: اما ایشان نافرمانی کرده روح مقدس او را محزون ساختند. پس او نیز دشمن ایشان شد و با آنان جنگید. فکر می کنم که روح القدس بسیاری از اوقات از من و شما خسته می شود، ولی او نسبت به ما صبور است. خدا را برای این حقیقت شکر می کنم. در اشعیا فصل 63 آیه 11 می خوانیم: آنگاه ایشان گذشته را به یاد آوردند که چگونه موسی قوم خود را از مصر بیرون آورد. پس فریاد برآورده گفتند: کجاست آن کسی که بنی اسرائیل را به رهبری موسی از میان دریا عبور داد؟ کجاست آن خدایی که روح مقدس خود را به میان قومش فرستاد؟ به نظر من در اینجا اشاره مستقیمی را به قوم اسرائیل مشاهده می کنیم، اما همچنین تصویری از تمام خانواده بشر است. بعضی از مفسران احساس نمی کنند که در اینجا اشاره‌ای به روح القدس یعنی شخصیت سوم خدای تثلیث شده باشد، چون در عهد عتیق یک اشاره مشخص به روح القدس را مشاهده نمی کنند. اما من ایمان دارم که در اینجا به روح القدس اشاره شده، یعنی همان روح القدسی که امروز درون ایمانداران به عیسی مسیح ساکن است. اگرچه در عهد عتیق به طور آشکار درباره کار روح القدس نوشته نشده است، ولی ایمان دارم که در اینجا به طور خاص روح القدس عنوان شده که عمل می کند. در اشعیا فصل 63 آیه 12 الی 14 می خوانیم: کجاست او که وقتی موسی دست خود را بلند کرد با قدرت عظیم خود دریا را در برابر قوم اسرائیل شکافت و با این کار خود شهرت جاودانی پیدا کرد؟ چه کسی ایشان را در اعماق دریا رهبری کرد؟ خدا بنی اسرائیل را رهبری کرد و آنان مانند اسبانی اصیل که در بیابان می‌دوند هرگز نلغزیدند. آنان مانند گله‌ای بودند که آرام در دره می‌چریدند، زیرا روح خداوند به ایشان آرامش داده بود. بلی، او قوم خود را رهبری کرد و نام او برای این کار شهرت یافت. یک بار دیگر خدا به تاریخ نجات آنان از سرزمین مصر اشاره می کند. سپس در تاریخ ادامه می دهد که چگونه آنان را هدایت کرده است. در اینجا اشعیای نبی و قوم نزد خدا التماس می کنند که به آنان و نیازهایشان نگاه و توجه کند. در اشعیا فصل 63 آیه 15 الی 16 می خوانیم: ای خداوند، از آسمان به ما نگاه کن و از جایگاه با شکوه و مقدس به ما نظر انداز. کجاست آن محبتی که در حق ما نشان دادی؟ کجاست قدرت و رحمت و دلسوزی تو؟ تو پدر ما هستی. حتی اگر ابراهیم و یعقوب نیز ما را فراموش کنند، تو ای خداوند از ازل تا ابد پدر و نجات دهنده ما خواهی بود. خدا پدر همه قوم اسرائیل بود، ولی هیچ فکر و اشاره‌ای در عهد عتیق یافت نمی شود که او پدر یکی از اسرائیلیان بوده باشد. او به طور فردی پدر هیچ یک از آنان نبود. کلمه پدر در عهد عتیق بیشتر به عنوان یک واژه عمومی به کار برده شده و به عنوان یک واژه شخصی استفاده نشده است. در عهد جدید کلمه پدر شخصی می شود و عمومی نیست. خدای آسمان پدر هر یک از ما ایمانداران به عیسی مسیح می باشد. همانطور که ابراهیم پدر امت ها است و نه پدر هر یک از افراد قوم اسرائیل، خدا نیز در عهد عتیق چنین پدری بود، یعنی پدر قوم اسرائیل. اما در عهد جدید توسط ایمان به عیسی مسیح پدر هر ایماندار است. در اشعیا فصل 63 آیه 17 الی 19 می‌خوانیم: خداوندا، چرا دلهای من را سخت کرده ای؟ چرا گذاشتی از راه‌های تو منحرف شویم و تو را احترام نکنیم؟ به خاطر بندگانت بازگرد، به خاطر قومت بازگرد. ما قوم مقدس تو مدت زمانی کوتاه مکان مقدس تو را در تصرف خواهیم داشت، اما اینک دشمنان ما آن را ویران کردند. ای خداوند، چرا با ما طوری رفتار می‌کنی که گویا هرگز قوم تو نبوده ایم و تو نیز هرگز رهبر ما نبوده ای؟ اینجا دعایی است که در آن از خدا درخواست می‌شود که دخالت کند. اکنون ایشان خود را به طور کامل تسلیم خدا می‌کنند. این حالت و دیدگاهی است که مسیحیان بایستی امروز داشته باشند، یعنی باید کاملاً خود را تسلیم او کنند و خود را به خداوند بسپارند. اکثر ما می ترسیم که خود را تسلیم خدا کنیم، چون از این ترس داریم که او با ما به سختی رفتار کند. خدا می خواهد با ما مهربان باشد اگر فرصتی به او بدهیم. اما به خاطر داشته باشید که او همچنین خدای داوری کننده است و با عدالت و انصاف قضاوت می کند. او همان کسی است که روزی به این زمین می آید تا غضب خود را بر گناهان نمایان کرده و همه را داوری کند، مانند این که انگور را در چرخش می فشارد و له می کند تا عصاره انگور به دست آید. دوست عزیز، خدا تلاش نمی کند که شما را بترساند و برای شما وحشت ایجاد کند، بلکه او فقط می خواهد حقیقت را بدانید. در حالی که او نجات دهنده شماست و رحمت او بسیار عظیم است، ولی همچنین خدای قدوس و عادل می باشد که گناهکاران را منصفانه داوری می کند و هر که به عیسی مسیح ایمان آورد را نجات داده و فیض عظیم خود را به او نشان می دهد. شنوندگان عزیز، در اینجا وقت برنامه امروز ما به پایان می رسد. از شما دعوت می‌کنیم در برنامه آینده نیز به مطالعه و بررسی کلام خدا توجه کنید.